بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بحث در این بود که در تصرفات ابو جد در اموال اطفال و صغار آیا مراعات مصلحت و قبطه لازمه، که در حقیقت بگیم وجود قبطه و مصلحت شرط صحت تصرفات و شرط مشروعیت تصرفات، یا نه وجود مصلحت شرط نیست بلکه وجود المفسده مانعه و در نتیجه معتبر هست که مفسده‌ای در کار نباشه، اعم از اینکه قبطه و مصلحتی باشه یا قبطه و مصلحت هم نباشه، مفسده هم نباشه، یا نه هیچ کدام از این دو معتبر نیست، نه وجود قبطه و مصلحت شرط و نه وجود مفسده مانع. مصلحت و قبطه باشه یا نباشه، حتی مفسده هم اگر باشه باز هم تصرفات نافذ و صحیحه، مشروعیت هم داره. وجوهن بل اقوال. مرحوم شیخ علیه الرحمه در اینجای مکاسب در ابتدای بحثشون مال بعض المیل بلکه کل المیل، به این که همون قول سوم یعنی نه علیکم السلام، نه وجود مصلحت و قبطه معتبر هست نه عدم المفسده لازمه، نه هیچی معتبر نیست، میخواد در این تصرفات قبطه و مصلحت طفل صغیر باشه یا نباشه، حتی مضره هم باشه یا نباشه، ابو جد تصرفاتشون نافذ و صحیحه، مشروع و حلاله. لکن ایشون در 4-5 سطر مونده به آخر صفحه از این نظر برگشتن، بعد از بحثای زیادی فرمودن ولکن الاقوا عدم تبال المفسده، یعنی قول دوم رو اختیار کردن که باید در این تصرفات مفسده ای نباشه، حالا مصلحت باشه یا نه مهم نیست. بعد دوباره باز سطر آخر صفحه از اینم عدول کردن، قائل به تفصیل شدن، فرمودن به این که نه بین جد و اب فرقه، اگر جد بخواد در اموال طفل و صغیر تصرفات بکنه اونجا هیچی معتبر نیست، نه وجود قبطه و مصلحت نه عدم مفسده و مضره، اما اگر نه پدر بخواد در اموال طفل صغیر و فرزند غیر بالغ و رشیدش تصرف بکنه اونجا عدم المفسده معتبر هست. این نظر آخری ایشون در آخر صفحه، که دیگه یه سطر آخر صفحه آخر آخر. خود دلیل اونایی که میگن معتبر نیست، یعنی قول آخر نه وجود مصلحت و قبطه و نه عدم مضره و مفسده، دلیلشون چیه؟ دلیلشون معمولا اطلاق ادله ای که راجب اموال اطفال و صغار و راجع به ولایت ابوجهل وارد شد. این اطلاقی که میگن مراد از این اطلاق، اطلاق کدوم روایاته؟ خب ما یه سری روایاتی رو قبلا خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلم بود خونده بودیم، موثقه محمد ابن مسلم بود خونده بودیم، صحیحه عبید ابن زراره بود خونده بودیم، روایت حسین ابن ابوالعلا بود توی علل و عیون اخبار رضا و وسائل، و روایت سعید ابن یسار بود. بعضی اخبار که خوندیم منظور کدومشون هست؟ اینجا یمکن در درجه اول مراد از اطلاق، اطلاق روایات و اخبار باب وصایا باشه، چون در باب وصایا داریم که پدر وصیت میکنه و برای اطفال و صغار خود قیم وصی تعیین میکنه، بعد میگه تو فلانی بعد از من وصی اولادم باش و هستی، اموالشون رو تصدی کن، سرپرستی کن، با اموالشون چه بکن، که این اخبار، اخبار عیسی، اخبار باب وصایا. تو اخبار باب وصایا البته همه اخبارش رو میگن اطلاق نداریم، فقط یک حدیثه، یه روایت در باب وصایا که اون یک روایت احتمالاً اطلاق داشته باشه، تا حالا ببینیم اطلاقش درسته یا نه. اون روایت از محمد ابن مسلم هست، از امام صادق سلام الله علیه، که این حدیثم وارد شد فل ایساء به مال طفل، پدر هست و میخواد بعد از مرگ خودش نسبت به طفل و مال طفل وصی تعیین بکنه. متن حدیثم اینه: سئل عن رجل اوصى الى رجل به ولده و به مال لهم، وصیت کرده به یک مردی نسبت به فرزند خودش و نسبت به مال فرزندش، گفته بعد از مرگ من وصی تو هستی، این فرزند من صغیره، اینم مالشه، و اذن لهو عند الوصیه، اذن داد این مرده به اون وصی عند الوصیه، ان یعمل بالمال، گفته بعد از مرگ من این مال طفل من، شما با این مال عامل بشو، کار بکن، ان یعمل بالمال، اینکه با این مال کار بکنه، که ان این مال سرمایه باشه، ای آی وصی هم برداره، این مال رو به عنوان سرمایه از طفل به کار بندازه تو تجارت، که انه شبیه مزاربه، بلکه خود مزاربه، چون بعدش داره که و ان یکون ربح بینه و بینهم، گویا این طفل من هست و اینم مالشه، تو هم وصی باش، بعد از من با این مال به عنوان عامل کار بکن، ربح و سود رو بین خودت و بین این ولد تقسیم کن. یا البته بله به ولدهی، چون ولدم الی رجل به ولدهی، اولادش را ولد، الان میشه مفردم باشه من جمعی داشته باشه. فقال امام فرمود که، فقال امام فرمود که لا بأس به، اشکال نداره، این وصیت نافذه، طوری هم نیست، من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حیون. از کنم که خب این فرمود فلا بأس به، علت ذکر کرد، علت همون ذیل، من اجل ان اباه قد اذن له فی ذالک و هو حیوم. خب یمکن کسی بگه به این که مورد این حدیث گرچه خاصه، مردیه داره میمیره یا میخواد بمیره، بعدم نسبت به فرزندش و مال فرزندش وصیت میکنه و این گونه میگه که خب تو بعد از مرگ من با این مال کار بکن و سود رو بین خود و فرزندانم تقسیم کن. این طور میگه، مورد خاصه. امام فرمود باکی نداره، اشکالی در این کار نیست. بعد علت ذکر کرد، امام فرمود علتش اینه که پدر اون شخصی که میخواست بمیره، پدر این فرزندان اذن داده به این مرده که وصی باشه، چون اذن داد به این که این تصرف بکنه، لذا اگر این مرد در این مال تصرف بکنه مانعی نداره. نه، اذنش در حال حیات و حیون، چون ولایت داره دیگه. همین در حال حیات این ولایت رو ایکال به وصی کرد دیگه، ولایتون تعلیقیه، یعنی شبیه تدبیر در عبد مدبر که بعد از مرگ با همین وصیت با همین اذن اون دیگه معذون میشه و ولی بالفعل میشه وصی. خب این تعلیله. حالا یمکن مراد از اطلاق که میگن اطلاق روایت، اطلاق این تعلیل باشه، که بگیم این تعلیل، این کبرا که دال بر اینه که اذن پدر نافذه، اذن پدر در تصرف در مال فرزند نسبت تازه به وصی این نافذه، نسبت به خودش که به طریق اولا دیگه. و این که تصرف با اذن پدر نافذه اطلاق داره، اطلاقش به اینه که هر رقم تصرف، همین که اذن آمده تصرف نافذه، تصرف مشروعه، تصرف مؤثره، اهم از این که در اون تصرف غبطه و مصلحت طفل منظور بشه یا غبطه مصلحت طفل منظور نشه، اهم از این که در اون تصرف مفسده ای باشه و یا مفسده ای نباشه. این کبرا و این تعلیل اطلاق داره. بعد معلل شد مشروعیت تصرف وصی در مال طفل موسی به، معلل شد به اذن پدر. خب از این معلوم میشه که این مطلقه، مطلقا اذن ایشون موجب میشه که اون تصرف مشروع بشه و نافذ بشه، غبطه باشه نباشه، مصلحت باشه نباشه، مفسده باشه یا نباشه. یمکن کسی بگه آقا مورد خاصه این تعلیل، چون مورد خاصه، مورد اینه که بهش گفته این مال فرزندم هست، با این مال شما کار بکن، و ان یعمل به مال طفل، بعد ربحش را و سودش را بین خود و فرزندان صغیرم تقسیم کن. مورد این تعلیل، مورد اونجاست که ربحی باشه. پس معلوم میشه که این تعلیل اطلاق نداره، چون مورد خاصه، مورد اونجاست که ربح باشه و مصلحت باشه و غبطه باشه. بعد با خصوصیت مورد که ربح و سود و مصلحت و غبطه محقق و ملحوظه، چگونه شما میتونی اطلاق بگیری؟ اطلاق نمیتونی بگیری. میگن نه، مورد خوندید بارها که مخصص نیست. اگر کبرا علت عام باشه تعمیم میده حکم را، که من که علت خاص باشه تخصیص میده حکم را. علت که معمم یا مخصصه، مورد نه مخصصه نه معمم. یمکن کسی این طور بگه. و اینجا چون مورد خاصه پس علت دیگه اینجا نمیشه اطلاق داشته باشه چون مورد خاصه. بعد کمان که ایشون تنظیر کرده این قائل به مطلب رو به روایات باب استصحاب، میگه در باب استصحاب لا تنغزل یقین به شک، ها تنظیر در جواب من عذر میخوام، تنظیر در جوابشه. پس اشکال اینه که مورد خاصه مربوط به اونجاییست که با مال طفل وسیع عمل بکنه و کار بکنه، ربح و سودم عایدش بشه، این تصرف دارای قبطه و مصلحت باشه. اینجا رو میگه که این تصرف نافذ و مشروعه، اما جایی که ربحی نباشه و سودی نداشته باشه و تصرفات قبطه ای رو در بر نگیره، اونجا رو این حدیث نمیگه. این اشکاله. جواب اینه که آن مورد مخصص نیست، ما به خصوصیت مورد کار نداریم، بلکه مورد معممه، چیز علت معممه، مورد که خاص بشه علت معممه. چرا؟ بعد تنظیر میکنه به باب روایات استصحاب. خود در باب استصحاب راوی سائل سوال میکنه که من وضو داشتم، در اون حدیث زراره در باب استصحاب وضو داشتم، بعد ایوجب الخفقه اول خفقتان، اگه یه چرتی زدم دو چرتی رفتم آیا موجب میشه که وضو من نقض بشه و باطل بشه یا نه؟ اون حدیث معروف استصحاب. حضرت میگن نه اشکال نداره، اون زیلش میگن ولا تنغزل یقینه به شک ابدا ولیکن تنغزو به یقین آخر مثله. اینجا مورد طهوره، مورد وضوه، اما فقها ها علما به خصوصیت مورد اینجا کار ندارن، بلکه به عموم اون زیل، به کلیت اون تعلیل تمسک میکنن، میگن به حکم لا تنغزل یقین به شک ابدا استصحاب همه جا حجته، نمیگن فقط در خصوص شک در وضو حجت، همه جا حجته. علت اینه که میگن مورد ولو اینکه خاص باشه مخصص حکم نیست، بلکه عموم و خصوص حکم یدور مدار العلت والکبرا، علت کبرا لا تنقض عامه، پس حکمم که استصحاب باشه عامه. اونجا اینجور میگن، اینجا میگم آقا درسته که مورد موردیه که وسیع با مال طفل معامله بکنه و کار بکنه و رب هم فرض شده که ربحی پیدا بشه، اون رب هم بینه و بینهم تقسیم بشه، اما به حکم تعلیل من اجل ان اباه قد اذن له و هو حی، این تعلیل اذن اب، این تعلیل اطلاق داره، پس معلوم میشه هر کجا اذن اب باشه تصرف مشروع نافذ حلاله، چه ربح و قبطه و مصلحتی پیدا بشه و چه ربح و قبطه‌ای پیدا نشه و چه حتی مفسده باشه یا نباشه. این حاصل استدلال به اطلاق این روایت که حتی زورکی دیگه الان به اطلاق این به این شکل تمسک شده. خب و فیه مالا یخفا، چرا؟ اما اطلاق بگیریم از این که پدر اذن داده، پس معلوم میشه کل الاله اذن پدره، کل الملاک در مشروعیت و صحت تصرفات اذن ابه، این ملاک فقط همینه که بگیم مشروعیت و صحت تصرف تدور مدار اذن الاب وجودن و عدمم و دیگه چیز در کار نیست. این اطلاق به این صورت که لم یتفوه بهی احد من الفقها اصلا، اطلاق به این گونه که بگیم تصرفات با اذن پدر دیگه نافذه، حتی اونجایی که در تصرفات در مال طفل مضره باشه، مفسده باشه. اطلاق به این گستردگی که حتی فرض و صورت وجود مفسده و مضره را هم بگیره، این اطلاق که مسلم مقتوع البطلانه، مقتوع الفساده، و این اطلاق اطلاقی است که لا ينبغي ان يتفوه به، دیگه این مسلم نیست. بله، اطلاق از اون جهت که چه مصلحت باشه و یا مصلحت نباشه، این رو میشه مطرح کرد و میدون آورد. اما اون یکی که بگیم اطلاق داره حتی صورتی که مضره هم باشه، چون اذن پدر هست پس تصرف نافذ و مشروع، او رو که نمیشه گفت، چون او با حکمت ولایت منافات داره. ولی رو ولی قرار دادن که پاسدار حریم طفل و اموال طفل باشه، نه اینکه اموالش برداره همین طوری درش تصرفاتی بکنه حتی اونجایی که به زیان طفله. او که مسلم مراد نمیشه باشه. اما ای اطلاق چه غبط باشه چه نباشه، ممکنه کسی بگی این اطلاق اینجا هست، لکن باز این اطلاقم اطلاقی باشه جزمی و قطعی که آدم واقعا بتونه جازم و قاطع بشه که این تعلیل همچه اطلاقی داره، خیلی مشکله. این تعلیل آمده که فقط بگه وصی از باب این که از قبل پدر، پدر طفل معزون مجاز پروانه تصرف داریم، لا بحثه که تصرف بکنه، لا بحثه که با مال طفل کار بکنه، عامل بشه اون مال طفل هم سرمایه بشه، با این سرمایه که مال طفل کار بکنه. اما در این صدد فقط هست، این در صدد در واقع تثبیت و تحکیم اصل مشروعیت تصرف وصیه، که وصی چون مجاز معزون پروانه تصرف از قبل پدر طفل داره، تصرفش باقی نیست، نه تصرف بکنه اشکال نداره. اما اطلاق بگیریم که این تصرف مطلقا نافذه، چه غبطه و مصلحت در او باشه چه نباشه، با عنایت به این که در مورد هم سائل فرض مصلحت و غبطه و رب هم کرده، و جزم به اطلاق در این مقام بسیار مشکله که آدم جازم بشه قاطع بشه که این حدیث اطلاق داره، نمیشه، مشکله. علت همین آمده که اصل تصرف رو مشروعیت بده، که انه سائل تو ذهنش این بوده که نکنه تصرف وصی در اموال طفل مشروعیت نداشته باشه، لذا سوال رو مطرح کرده. امام فرمود نه، این تصرف لا بحث به، مانعی نداره، مشروع مجازه، من اجل این که پدر اذن داده، که اگه پدر اذن نمیداد این تصرف باطل بود. این تصرف که اذن داد، این تصرف مشروعه، اما مشروع از مطلقا چه غبطه باشه چه غبطه نباشه، کلام در مقام بیان اون جهت نبوده. کلام اگه در مقام بیان کیفیت مشروعیت بوده بعد از اصل مشروعیت، خب اطلاق پیدا میکرد، اما کلام در مقام بیان تثبیت اصل مشروعیت که مشروع مجازه اب نداره. و سائل فرض کرده مورد را، جایی که رب هم اونجا هست، غبطه اونجا هست، با این خصوصیت مورد اطلاق گیری محال، و قیاسش به باب استصحاب قیاس مع الفارقه، لا تنقض اليقین بشک، با اینجا خیلی فرق داره. از کنم که پس ای اطلاق میره کنار، مگر مراد از اطلاق اطلاق اون روایاتی باشه که ما قبلا خوندیم، روایات وارده در ولایت ابو جد، صحیحه عبید ابن زراره بوده، صحیحه محمد ابن مسلم بوده، صحیحه ابی حمزه سمالی بوده، از کنم که روایت سعید ابن یسار بوده، روایت حسین ابن ابی العلا بوده، اون اخباری که خوندیم. مگر اطلاقی که میگن منظور اطلاق اون روایات باشه. اون روایات هم اگه یادتون باشه، اون روایات روایاتی بودن که مشتمل بودن بر اون جمله نبویه انت و مالک لعبیک، مثل صحیحه عبید بن زراره، یا مشتمل بودن بر جمله انها و اباها للجد، مانند روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیهما، اون داشت انها و اباها للجد، یا روایتی بوده که ان مال الولد للوالد، روایت سعید بن یسار. منظور از اطلاق که میگیم اطلاق اون روایاتی که بر این جمله انت و مالک لعبیک مشتمل بودن، منظور اون روایات باشه. البته اونجا ما عرض کردیم تصرفات هم دو جور بوده، بعضی تصرفات تصرفات حقوقی و اعتباری بوده، بیع و شراء یا تزویج البنت امثال اینها، یا عتق عبد مملوک، تصرفات اعتباری، تصرفات حقوقی، حالا یا عقد یا ایقاع. بعضی از تصرفات تصرفات تکوینی خارجی بوده، مانند اکل مال ولد، استفاده از مال ولد، اخذ از مال ولد للاکل و لبس و شرب و رکوب و سکون امثالش. از روایاتی بوده که مشتمل بر جمله انت و مالک لعبیک، بگیم این روایات اطلاق داره، اطلاق داره، میگه که پدر و جد حق دارن در اموال فرزندشان تصرف بکنن، مطلقا چه اون تصرفات تصرفاتی باشه که مشتمل بر غبطه و مصلحت فرزند باشه یا مشتمل بر غبطه نباشه، چه تصرفاتی که در اون تصرفات مضره باشه یا نباشه، که به اطلاق اون اخبار تمسک بشه. برای قول سوم در مسئله که لا یعتبر در ولایت ابو جد شیئون من مراعات المصلحه او من اعتبار عدم المفسده، لکن بحثش رو قبلا مفصل کردیم، گفتیم اون روایات اطلاق نداره که پدر آزاد آزاد باشه، بلا شرطن بلا قیدن، دل بخواه، مصرفن، مبذرن، هر جور که خواست در مال فرزندش تصرف بکنه، چه اون تصرف تصرفی باشه که در او غبطه فرزند باشه یا نه، مضره باشه یا نه. ما همچه اطلاقی قبلا گفتیم که در این جمله و روایات مشتمل بر این جمله وجود نداره. اطلاق را قبلا اگه یادتون باشه انکار کردیم با اون بیانی که قبلا کردیم. سلمنا اطلاق هم داشته باشه مقید داره، روایات دیگر هستن که اطلاق این روایاتی را که مشتمل بر جمله انت و مالک لعبیک، این اطلاق را تقیید میزنم. من جمله عرض کنم که این حدیث که اول خوندیم آدرسش نگفتیم به شما، اون حدیث محمد ابن مسلم رو، وسائل بوده که مال وسایا بوده، جلد 13 و جلد 13 وسائل باب 92 من الوسایا، حدیث 1 صفحه 478. خب یکی از روایاتی که تقیید میزنه اطلاقات رو صحیحه ابی حمزه سمالی که قبلا خوندیم، حالا هم تکرار میکنیم، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام سیم بوده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لرجل انت و مالک لعبیک، این رو امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر نقل فرمود، ثم قال ابو جعفر علیه السلام، خود حضرت نظر دادن فرمودن که ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه. اون به غیر صرفین که قبلا میگفتیم، من محتاج الی یا از استر الی یا فلیأکل بالمعروف، ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لابد من، کو اطلاق که دست و بال پدر یا جد بلا قید و بلا شرط واجب اموال طفل باز باشه، این خلاف حکمت و رمز و وجه ولایته. او را ولی قرار دادن که از حریم جان و مال مولا علی دفاع کنه، نه اینکه بیفته به جان مالشون و هر طور که دلش خواست تصرف بکنه. ان الله فرمود لا یحب الفساد، ان الله لا یحب الفساد، این مازاد بر نیاز و احتیاج اگر بگیرد از مال فرزند، این فساده، این فساده. ان الله لا یحب الفساد. نه من
خب همین
از این ما استفاده میکنیم که هر نوع تصرفاتی که ضرریه باشه، تصرفات محاباتی بیباکانه ضرری، تصرفاتی که عرفن بهش فساد بگن که ان الله لا يحب الفساد، اون تصرفات حتما از تحت اطلاق انت و مالک لعبیک خارج و بیرونه. میمونه اون تصرفاتی که معمولا مشتمل بر قبطه و مصلحت باشه یا لااقل مشتمل بر مفسده نباشه، چون ان الله لا يحب الفساد. از این روشنتر، این مربوط به تصور تکوینی بوده، باز او بحث شد دیگه. این نمیده خب این لا یحب الفساد با احب و یحب در فرهنگ ما فرق داره، شبیه مثلا ینبغی یکره یا اکرهو، این مطلب رو در فرهنگ سنت و اخبار نه در فرهنگ اصول، بسای کراهت و استحباب و چه و اینا بعدن پیدا شد اصطلاحات، او ظهور در همون حرمت معمولا داره دیگه، مگه قرینه‌ای باشه بر علیهش. علاوه موثقه ای که موثقه یا صحیحه عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام که قبلا خونده بودیم، البته یک جمله بود که ما قبلا چون از وسائل خونده بودیم این حدیث رو، اون جمله در وسائل نبود، لکن در روایت کلینی این جمله هست که الجد اولا بذالک ما لم یکن مزارن، که صریحا داره که این تصرف تزویج هرچه هست جد اولاست نسبت به ابو پدر، ولی مالم یکن مزارن. مشخصه که بگیم دست و بال پدر و جد بان که ولی هستند و ولی یعنی پاسدار و نگهدار حریم مال و جان مولا علی، نه دست و بالش باز هر طور که دلش خواست تصرف بکنه، این نمیشه این طور باشه، این خلاف حکمت و ملاک ولایته. مالم یکن مزارن که بنابر روایت کلینی این جمله هست. در صحیحه ابس و این قبلا خوندیم و بعد زاره همون حدیث که قبلا آدرس دادیم، فقط این جملهش اضافه شده. این ابی حمزه چون قبلا خونده بودیم، باز وسائل قبلا گفته بودیم آدرسش رو، صحیح ابی حمزه جلد 12 وسائل بوده، باب 78 بوده، از ابواب ما یکتسوبه حدیث دوم، یا جلد 12 صفحه 195 قبلا خوندیم، یا صحیحه ابی صباح کنانی عن ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه فی الرجل یکون لبعض ولده یا ولده جاریتون و ولده صغارون، فرزندانش بعضی جاریه دارن و این فرزندان صغارم هستن، دو تا سه تا چهار تا فرزند داره، شاید از دو سه تا زن، بعضی از فرزندان شاید مادرشون مرده، از قبل مادرشون ارثی به اونها جاریه و چه رسیده، حالا بابا نسبت به این جاریه چشم طمع داره، میگه که یکون لبعض ولده جاریتون و ولده یا و ولده صغارون، خب اینا بچه اند و صغیرن، حل یسلهو ان یتعها، خب بابا دیگه میتونه این کار رو بکنه با جاریه فرزندش؟ امام فرمود که بله، اما با این شرط، یقوموها قیمت عدل ثم یأخذها و یکون لولده علیه ثمنها. این کاملا اون اطلاق رو تقیید میکنه که دست و بال پدر نسبت به اموال طفل بلا قید و بلا شرط باز نیست، نه، باید اول این جاریه رو تقویم بکنه قیمت عدل، قیمت بازار، قیمت عادلانه، بعدن این جاریه رو تصاحب بکنه و ثمن این جاریه که قیمت عدل مال اون ولد میشه. ظاهر این حدیث اینه که در تصرفات پدر یا جد کافیست که مفسده ای نباشه، حالا قبطه و مصلحت باشه نباشه مهم نیست، فقط در تصرفات مفسده که نباشه کافیه، چون قیمت عادلانه نه فساد داره نه اون قبطه و صلاح و سود کلان رو داره. بنابراین از این حدیث به حسب ظاهر استفاده میشه که نه، عدم مفسده در مشروعیت تصرفات کافیه، و ضمناً این دلیل میشه برای تقیید او اطلاقاتی که انت و مالو که لعبی که او اطلاق داره، هر طور خواستی، میگه نه این طور نیست که هر طور خواستی. لذا مرحوم شیخ بعد از آنی که عرض کنم که قول سوم رو اختیار میکنه، از اول 4-5 صد مونده به آخر صفحه، میگه ولکن الاقوا عدم اعتبار المفسده، فساد که نباشه کفایت میکنه و تصرف مشروعه. فقط چرا یک روایت داریم که این بحث ها تمام بشه، بحث مصلحت و اینا، وقت که هست لابد دیگه یا نه؟ بله، 5 دقیقه. یک روایت هست که مال سعید ابن یسار بود، اگه یادتون باشه، که باز من الان یک اشاره بهش میکنم، اون میگفت که ان مال الولد للوالد، مال ولد مال والده، او اطلاق داشت، حتی در متن ما رو میخونیم، داشت که پدر میتونه حج بره، میتونه انفاق کنه از مال فرزندش، میتونه چه بکنه که متن روایت ظهور داشت در این که دست و بال پدر در تصرفات نسبت به مال فرزند صغیرش بازه تو رو مطلق دیگه، میخواد مصلحت باشه نباشه، قبطه باشه نباشه، مزره باشه نباشه. این حدیث البته درسته که از جهت دلالت گیر نداره، اما از جهت سند یه مقدار گیر داره، و تازه اگر هم از جهت سند متقن باشه و معتبر، چون اصحاب و فقها از این روایت اعراض کردن و ظاهر این روایت عمل نکردن، اعراض مشهور موهن و کاسر اعتبار روایته. این روایت از اعتبار میفته چون اراذه مشهور داره. هیچ فقیهی فتوا نداد به اینکه دست و بال پدر و جد نسبت به اموال فرزند مطلقا بازه، تقیید زدن. علاوه این روایت معارضه با روایات صحاح، اون مقیداتی که الان خوندیم، صحیح ابی حمزه سمالی و امثالش، معارض با اونهاست. علاوه مخالف کتابه، چون در کتاب و قرآن کریم داره که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که این آیه رو بعدا مطرح خواهیم کرد. بنابر این که به طفلی که پدرش مرده و تحت کفالت جدشه به او یتیم بگن، که معمولا رو میگن، غرضی که این حدیث اعتبار نداره و معارض داره. حدیث این بود که ایهود که رجل من مال ابنهی و هو صغیر، قال نعم، قلت یهود که حجه اسلام و ينفق من، قال نعم، ثم قال نعم یهود که منه و ينفق منه، ان مال الولد للوالد. این روایت ما نوشتیم که هم معرضان انهاست که لم یعمل به این دلالت و به این ظاهر احدی از فقها، حتی شیخ الطائفه شیخ طوسی علیه الرحمه. علاوه معارض داره، معارض با اخبار صحاحه که اونا سندشون صحیحه و از جهت دلالت هم قوی هستن، مخالف با کتاب و قرآن کریم هم هست. و یک حدیث هم شبیه اینه، آدرس میدم در وسائل جلد 16، جلد 16 باب 67 از کتاب عتق، حدیث 1 صفحه 66. این حدیث از زید از حسین ابن علوان عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام، که اینم شبیه همینه که رسول خدا به اون پسره فرمود که انت و مالک من هبت الله لعبیک، انت سهمون من کنانتی، تو تیری هستی که از تیردان پدرت آمده بیرون دیگه. طبیعی لطیفیه. از این که اینم حدیثه، اما خوشبخت یه مقدار ضعیفه و علاوه مرزون انهاست، علاوه چیز داره، معارض داره دیگه. پس حق اینه که در تصرفات ابوجد در اموال فرزند صغیر همون عدم مفسده کافیه.